بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، ولا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفدا، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه. محضر مبارك حضرت فاطمه زهرا صلوات الله وسلام عليها و هدیه پیشگاه مطهر و منور حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه با هم صلوات میفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. چون قرار هست که بحث خوانش روشمند کتاب کافی رو متمرکز بشیم رو بحث توحید، از این جهت یک مقدمه خیلی کوتاه عرض میکنم که به نظرم برای اینکه با چه نگاهی وارد بحث توحید بشیم مهمه، ولی سعی میکنم مقدمم رو کوتاه عرض بکنم که خیلی نخواهیم توی مقدمات بمونیم و فرصتمون رو بیشتر روی بحث خوانش روشمند کتاب توحید کتاب الکافی بگذاریم. مقدمه کوتاه هم شامل دو یا سه بخش، یک بخش نخست البته به دوستان ارجاع میدم بعدن برای تفصیلش مراجعه بکنن و مطالعه بکنن و همچنین حالا فایل هاش رو گوش بدن اگر مایل بودند، ولی به شدت کوتاه درباره شخصیت مرحوم کلینی و پروژه‌ای که کلینی میخواد انجام بده یک نکته‌ای رو عرض بکنم. آنچنان که دوستان میدونند مرحوم کلینی کسی است که دوران تحصیلیش رو و دوران دانش آموختنش رو در قم گذرانده یا در زیر مجموعه های مدرسه قم. به هر حال از وابسته های مدرسه فکری اندیشه ای امامیه در قم، و دوستان حتما میدونن که مدرسه قم مدرسه فکری مهم امامی است که چندین کار جدی انجام میده. یکی از کارهای جدی مدرسه قم اینه که میراثداری تراث مکتوب حدیثی امامیه رو انجام میده و به شدت این کار رو با دقت، با حوصله و با رعایت ضوابط علمی انجام میده و تلاش حد اکثری هم داره برای این کار. گفتم با دقت، با حوصله و تلاش حد اکثری برای حفظ میراث مکتوب حدیثی شیعه. یه توضیح کوتاه منظورم چی؟ اول این میراثداریشون رو توضیح بدم و ارجاع میدم به یکی دوتا مقاله خودتون دوستان ببینید، ولی خیلی کوتاهش اینه. ببینید بعد از اینکه امامیه در مدرسه کوفه به خاطر شرایط اجتماعی سیاسی در تنگنا قرار گرفت، در قرن تقریبا پایان قرن دو امامیه دیگه جایگاه جدی رو برای خودش در کوفه برای اینکه اندیشه ورزی کنه، دانش اندوزی بکنه نمیدید، یعنی کوفه رو مناسب نمیدونست. لذا عده‌ای از متفکران امامیه منتقل کردن خودشون رو به بغداد و عده‌ای تصمیمشون به این شد که وارد مدرسه، یعنی وارد شهر قم بشن و قم رو به عنوان پایتخت فعالیت های علمیشون برگزینن. اون این که چه گروهی و چه دسته‌ای به بغداد رفتن و چه دسته‌ای به قم آمدن احتمال میدم که دوستان تا حدی بدونن، ولی خیلی گذرا. ما معتقدیم که جریان کلامی حدیثی شیعه امامیه رفت بغداد و البته تو بغداد هم خیلی نتونست دوام بیاره، یعنی نموند، یعنی نذاشتن که بمونه و تقریبا تو بغداد تمام شد جریان کلامی حدیثی امامی. ولی جریان فقهی حدیثی امامیه منتقل شد به قم و با این انتقالش به قم مدرسه قم رو به عنوان یک محل فعالیت جدی علمی در میان امامیه برگزید. انتقال جریان محدثان و جریان فقهی حدیثی امامیان به قم لازمش این بود که میراث حدیثی مکتوبی که در کوفه تولید شده بود منتقل بشه به قم با روش روایت. حتما باز دوستان میدونن که ما در قرن دوم هجری اصحاب فکری و اصحاب حضرات اهل بیت علیهم سلام الله یکی از کارهایی که انجام دادن این بود که از سوی حضرات اهل بیت ترغیب شدند به روایت کردن احادیث، اون هم به روش نگارش و کتابت، یعنی ترغیب شدند به اینکه حدیث بنگارند، حدیث بنویسند و اصلا یک ارزش شد حدیث نگاشتن و نقل حدیث از طریق کتابت. لابد حتما این روایت رو شما شنیدید، اعرف الناس علا قدر روایاتهم انا، یا اعرف منازل الناس علا قدر روایاتهم انا. ولی علا قدر روایاتهم با یک چارچوبی، با یک مکانیزم معرفی شده و خاصی از طرف خود حضرات اهل بیت. اون مکانیزم هم چیه؟ اگه قرار روایات ما رو نقل کنید باید نقل مکتوب بکنید، باید بنویسید. مثلا تو این کتاب فضل العلم فقط یه روایت ارزم به حضور شما، این روایت رو به عنوان مثال ببینید. حسن ابن علی ین الوشاع که یکی از آدم های پرکار اصحاب پرکار امامی است در کوفه و حالا شاید به دلایل اسمشو بعدن بیاریم، از عاصم ابن حمید، از ابو بصیر اسدی احتمال قوی، میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام که امام میفرمودن اکتبو فانکم لا تحفظون هل تا تکتبو، بنویسید، برای اینکه تا ننویسید نمیتونید درست حفظ کنید. حفظ یعنی چی؟ حفظ یعنی حراست، حفظ نه یعنی به ذهن سپردن، حفظ یعنی من اشیء من از زوال، یعنی اگه قراره این کارو انجام بدید باید با کتابت انجام بدید. بنابراین قرار این نیست که فقط شما روایات رو از ما بشنوید و نقل کنید به صورت شفاهی، نه، نقلش باید به صورت مکتوب باشه. یا اینو ببینید، این یکی حسن ابن علی ابن فضال از عبدالله ابن بکیر از پسر زراره، عبید ابن زراره از امام صادق علیه السلام، احتفظوا به کتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها، با کتاب، به وسیله کتاب حفظ کنید، برای اینکه بهش احتیاج پیدا میکنید در آینده. و آخرش این اکتب، این یکی مفضل ابن عمر، جالبم هست از چند تا جریان داره این روایات نقل میشه، یعنی اینا اگه جریان شناسی بشه، یکشون زراره ایهان که بیشتر جریان کلامی حدیثی و فقهی هن، یکشون ارزم به حضور شما ابو بصیره که متکلم نیست و فقهی حدیثیه، و یکیشون مفضل ابن عمره که متهم به غلوه، ولی هر سه دارن یه مضمون مشترک نقل میکنن. از این کارو کلینی زیاد انجام میده، یعنی شاید یک مضمون رو میاد با سه چهار جریان فکری که این مضمون رو قبول کردن نشون میده و میخواد نشون بده که آقا جان این کنه یک مثلا اندیشه مشترک میانه همه این جریانهای فکری. چی میگه؟ میگه امام صادق علیه السلام به من فرمودن اکتب و بست علمک فی اخوانک، بنویس و با نوشتن منتشر کن علمت رو در میانه برادرانت. فا امتا فا اورس کتبک بنیک، اگه مردی کتابات به ارث برسه به فرزندانت. فا انهو یعتی علن ناس زمان و هر جن لا یعنسون فیه الا به کتبه. یه روزگاری میاد که مردم این یه روزگاری میاد، این روزگار آشوب و به هم ریختگی همه چیزه، و اون روزگار شماها آرام نمیشید، اطمینان پیدا نمی کنید، قلبتون آرام نمیشه الا با کتابتون. یعنی این کارو کتاب انجام میده. منظورشون البته از کتاب یعنی کتاب کتابی که نقل آثار ما رو بکنه. و بعد برگردون اون بالا، این یکی ابن ابی عمیر از حسین الاحمسی که امام میفرمایند القلب و یتکل علی الکتابه. پس بنویس چون در آینده بهش احتیاج پیدا میکنی، و وقتی در آینده بهش احتیاج پیدا کردی هیچ چیزی مثل کتاب دل تو رو آروم نمیکنه. این میشه اینو اسم شما میذاریم فرهنگ نقل مکتوب احادیث امامیه. خب میگن بنویس. حالا در اثر این فرهنگ سازی و اینکه نقل روایت و کتابت روایت میشه یک ارزش در جامعه شیعی، اصحاب امامیه یک یورش همه جانبه میبرند به سمت روایت و کتابت حدیث در عهد صادقین علیه السلام. و خروجیش این میشه که در مدرسه کوفه مثلا حواشی سالهای 150 هجری مثلا تا 178 هجری شما میبینید که یک عالم کتاب تولید میشه که یا متن خود حدیثه، یا حدیثیه که تبویب شده و منظم شده، یا حدیث یا کتابیه که بر پایه حدیث نظریه پردازی شده. تعداد فراوانی مثلا از یه هشام ابن حکم نزدیک 30 عنوان کتاب نقل میشه. خیلی عدد عجیب غریبیه دیگه تو اون دوران با اون اوصاف. و این توسط و این چیزیه که توسط امام معصوم فرهنگ سازی شده و نتیجهش قشنگ با یه 20 سال فاصله روشنه، واضحه. حالا این کتابایی که تو کوفه تولید شده وقتی کوفه دیگه جای موندن شیعه امامیه نیست، منتقل میشه به قم همراه با جریان فقهی حدیثی و حدیثی که صلاح خودش رو دید که منتقل بشه به قم و قم رو مرکز فعالیت‌های علمی خودش قرار بده. خب و قمیین این میراث رو حد اکثری گرفتن، تلاش جدی کردن برای اینکه این تراث تولید شده حدیثی و با همه موضوعات متنوع حدیثی رو از کوفیین بگیرند و حراست ازش بکنن، نگهداری بکنن و با دقت تنظیم و تبویب کنن، با دقت پایش کنند. نمیگم پالایش، میگم پایش، همش دقیقه. ببین الفاظمو میگم با دقت تنظیم کنن، با دقت نگهداری کنن و با دقت پایش کنن. هر ستاش توی کانتکست خاصی که من مد نظرمه معنای خاص میده. حالا میگذرم از روش. به صورت جدی این کار رو انجام دادن و واقعا تاریخ هم نشون میده که تو این کار موفق بودن. خب و خیلی هم با چه میدونم با طمع زیاد، با حرص زیاد این کتاب های تولید شده در کوفه رو اینا سعی میکردن بگیرن منتقل کنن به قم. البته یه عده ای از خود کوفیان هم اومدن این کتاب ها رو منتقل کردن به قم، یعنی خودشون اومدن قم کتاب هاشون هم با خودشون آوردن، ولی عده از قم هم رفتن کوفه کتاب های کوفیان گرفتن آوردن همراه خودشون قم. مثلا این یه مورد رو ببینید، در ترجمه حسن ابن علی الوشاء که گفتم شاید بعدنیه به مناسبت یه جمله ای ازش بگم، یه نکته‌ای دربارش بگم. در ترجمه حسن ابن علی ین الوشاء که اسمش هست الحسن ابن علی ابن زیاد الوشاء بجلی یون کوفی، بجلی کوفیه، یکن ناب ابی محمد الوشاء و هو ابن بنت الیاس سیرفی خزاز من اصحاب رضا علیه السلام، از اصحاب امام رضا علیه السلام، یعنی اواخر قرن دو ابتدای قرن سه. و کان من وجوه الطائفه و کان من وجوه هذه الطائفه، از وجوه امامیه هم هست. خب حالا دقت کنید اینجا رو، این مد نظرمه، این یه روایتی نقل میکنه، یه گزارشی از یکی از روایات امام صادق علیه السلام نقل میکنه. بعد این ادامش میگه که آقا احمد علی ابن احمد از ابن ولی ان صفار، همون صفار قمی، صفار قمی از احمد ابن محمد ابن عیسی ان الوشاء، این روایت رو احمد ابن محمد ابن عیسی مستقیما از وشاء نقل کرد. حالا روایت رو دقت کنیم، اون روایت بالاست. حالا اینو کاری نداریم. بعد قصه بعدی، حالا این خط رو خواستم بخونید ولی این قصه مهمش اینه. بعد میگه که جناب نجاشی، این فهرست نجاشی الان من دارم میخونم، میگه ابن شازان یه گزارشی داد، این گزارش خیلی جالبه، گفت که احمد ابن محمد ابن یحیی، این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار صاحب نوادر الحکمه، از سعد، سعد یعنی سعد ابن عبدالله اشعری قمی صاحب وسائر الدرجات، اون یکی وسائر الدرجات، از کی؟ از احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی وجه الطائفه به قم، میگه که احمد ابن محمد ابن عیسی میگه خرجت الی الکوفه فی طلب الحدیث، فی طلب الحدیث، طلب الحدیثی که مکتوب شده دیگه، فلقیت بها الحسن ابن علی ین فلقیت بها الحسن ابن علی ین الوشاء، حسن ابن علی ین الوشاء رو در کوفه ملاقات کردم. بعد ازش چی خواستم؟ فسألته ای یخرج لی یا یخرج الی، چی؟ ای یا ای یخرج الی کتاب علا ابن رزین القلاء. علا ابن رزین القلاء کیه؟ مهمترین شاگرد محمد ابن مسلم، مهمترین شاگردش که توی همین گزارش نجاشی هست که صاحبهو همراه محمد ابن مسلم بود و فقه علیه، به دست محمد ابن مسلم فقیه شد اصلا. بعد میگه که خلاصه من رفتم گفتم آقا این کتاب جناب علا ابن رزین القلاء رو بده من و همچنین کتاب ابان ابن عثمان الاحمر. بعد این کتاب رو داد به من، گفت این کتاباشو، فا اخرجهما الی، این کتاب رو به من داد. بعد من گفتم که نه، من که نمیخوام فقط کتاب رو به من بدی، این کتاب رو به من اجازه کن. خب با مفهوم اجازه احتمالا تا حدی آشنایی. گفت من نمیخوام فقط این کتاب خام خام به من بدی، من میخوام این کتاب به من اجازه کنی. اجازه کردن یعنی چی؟ یعنی این که این کتاب رو به من بده، من نسخش رو از تو میگیرم، از نسخه تو مینویسم، بعدن با یه مکانیزمی یا اینکه میام پیش تو میخونم یا اینکه تو برام میخونی یا اینکه حالا این کتاب خیلی کسی رو نقل میشه، اون وقت تو منو میذاری من این کتاب رو روایت کنم. روایت کتاب یعنی این، یعنی تو یک مکانیزم خلاصه با دقت این کتاب رو اجازه میدن که تو در طریق نقلش قرار بگیری. خب میگه که من آقا نمیخوام فقط این کتاب رو من بدی، من میخوام در طریق نقل کتاب قرار بگیرم، یعنی راوی کتاب بشم. فقلت له احب ان تجیز همالی، من دوست دارم دوتا کتاب من اجازه کنی، یعنی من راوی این کتاب ها بشم. حسن ابن علی الوشاء میگه چته حالا صبر کن، یا رحمک الله و ما عجلتو که، چرا عجله؟ ازها فکتوب هما، نسخه رو بنویس از روش واسمع من بعد، بعد بیا پیش من سماع کن تا بعد من به اجازه روایت کنم. واسمع من بعد. بعد احمد ابن محمد ابن عیسی، این همون طمع در اینه که کتاب رو بگیره. ببین این طمع، طمع مثبت ها، اینقدر حریص. فقلتو لا آمن الحدثان، آقا میگه من مطمئن نیستم بمیرم نمیرم، مطمئن نیستم مریض نشم فردا نتونم این کتاب، وقت دیگه این کتاب رو به من اجازه نکردی، من کتاب رو ندارم، بده من همین الان اجازه بده. بعد ببین این احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، وجه الطائفه به قم اینه. بعد میگه که حسن ابن علی الوشا میگه لو علم تو ان هذا الحديث يكون له هذا الطلب، من میدونستم یه روزی این کتاب حدیثی اینقدر یکی خواهانشه، اینقدر طلب میکنه، لستکثر تو من، بیشتر از این جمع میکردم. بعد توضیح میده میگه آخه من فانی ادرکت فی هذا المسجد، تو مسجد کوفه، تسعمعت شیخ، 900 شیخ رو درک کردم توی مسجد که کلون یقول حدثنی جعفر ابن محمد، همه شون میگفتن ما از جعفر ابن محمد داریم نقل میکنم. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا اینقدر ولع داشتن مکتوبات حدیثی، میراث حدیثی امامیه که در کوفه تولید شده رو بگیرن، که این اصلا به وجد در میاد. یعنی حسن ابن علی الوشا هم آدم کمی نیستا، قشنگ به وجد در میاد، بال در میاد. عجب، من اگه میدونستم یکی مثل تو یه روزی پیدا میشه اینقدر عاشق، خیلی من بیشتر از اینا جمع میکردم، اجازه میگرفتم اینا. با یک همچین ولعی از قم میکوبه میره کوفه برای اینکه کتاب حدیثی جمع بکنه. این کتاب حدیثی رو جمع میکنه و جمع میکنن، نه یه نفر، همشون در میارن. من اینطوری به این بیان بگم، یه کتابخانه جدی حدیثی از میراث حدیثی مکتوب امامیه در تولید شده امامیه در کوفه تو قم یه کتابخونه میزنه، یه کتابخونه ای که این کتاباش هم از انتشاراتی ها رو تهیه نکردن. این کتاباش رو چجوری تهیه کردن؟ دونه دونه از مؤلف گرفتن، دونه دونه از مؤلف و شاگردای مؤلف گرفتن. الان اگه دوستان کارشون یعنی کار تصحیح نسخ خطی کرده باشن میدونن من چی میگم. دونه دونه نسخه مؤلفه، یا نسخه بلاغه، یا نسخه یکی خود مؤلف به خطش نوشته، یا نسخه یکی که یکی دیگه نوشته به سمع و نظر مؤلف رسونده، به این نسخه میگن نسخه بلاغ. خیلی ارزشش بالا میره، نه این کتابای تو بازار، کتابایی که اینطوری دونه دونه جمع شد. این کتابا رو میارن توی قم، درسته؟ این یعنی جمع آوری، پایش میکنن، تنظیم میکنن و بعد این کتابا رو به صورت حد اکثری منتقل میکنن با یه فاصله زمانی به کجا؟ به بغداد. حالا اونی که میخواستم بگم اینه، اگر شما مدرسه قم رو از بین کوفه و بغداد بگیرید، بغدادیان زمان شیخ مفید، زمان سید مرتضی، نه بغدادیان زمان هشام، یه 200 خورده ای سال فاصله است این وسط، بغدادیان زمان شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی رحمت الله علیه مجمعین تقریبا به میراث حدیثی مکتوب امامیه هیچ دسترسی ندارن. یعنی اگه شما قم رو از بغداد بگیرید، بغداد دیگه میراث حدیثی نداره. این خیلی نکته مهمیه، یعنی هم میگیرن، هم ورودیشون خیلی خوبه، هم خروجیش خیلی خوبه، در حالی که اینو بعدن ما تو بغداد دیگه به این شکل نداریم. بغدادی خوب میگیرن ولی خروجیشون مثل قمیا نیست و این حالا دلائل داره. حالا کلینی دانش آموخته این مدرسه حدیثیه، یعنی یه جایی داره درس میخونه که کتب اصلی حدیثی امامیه با مثلا چی بگم، اطمینان آورترین روش ها منتقل شده، حفظ شده و حتی آماده انتقالش به نسل بعدیه، به مدرسه بعدیه. اینجا خیلی فرق میکنه، من مثلا میخوام درباره مسئله پژوهش بکنم، مثلا توی فرض کنید کوچه پس کوچه های زابل میخوام مثلا برم توی کتابخونه که زورکی مثلا کتب اربعه پیدا میشه، تا مثلا عرضم به حضور شما مثلا میخوام پژوهش بکنم، کنار دستم کتابخونه مجلسه، این ور دستم کتابخونه ملیه، اون ور دستم، خیلی فرق میکنه. نه، کلینی اینجاست، اینجایی که با دقت تمام هم این نسخه ها جمع آوری شده و سوار بر این نسخه ها داره چیکار میکنه؟ مینویسه. این کجاست؟ این محل دانش آموختن کلینی. حالا دو، کلینی تو قم دانش آموختگی میکنه، منتها تو قم کتاب رو نمینویسه. کتاب کجا مینویسه؟ من که حالا قبل از اینکه اینو بگم، برای اینکه باز با فضای میراثداری امامیان قم نسبت به کتاب حدیثی آشنا بشید، مقاله آقای بهرامپور با سیدون الاستاذ آقای حسینی رو مطالعه کنید. عنوانش دقیق یادم نیست ولی همین موضوع نشون میدن که آقا بغداد اگر قم نبود تقریبا میراث حدیثی رو نداشت و قمیین یکی از کارهای جدی که انجام دادن انتقال میراث حدیثی که جمع کرده بودن به بغداد بود. یکی این که من میگم کلینی قم دانش آموخته شده، دلیلش واضحه. عمده مشایخ کلینی که کلینی ازشون نقل روایت میکنه قمیه. نزدیک به 90% مشایخ کلینی که کلینی ازشون نقل روایت میکنه قمیه. فقط دو تاشون علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی و دومی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار بالای 70% کتاب کافی رو از اینها کلینی روایاتش رو از این دو بزرگوار نقل میکنه، دو تا شیخ جدی کلینی. مثلا یه چیزی دور و بر 5000 خورده ایش مال ارزم به حضور شما علی ابن ابراهیمه، 4000 خورده ایش هم مال احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، یعنی از دیگه 10000 تا 10000 از 16000 حدیث میشه چی؟ جمع حجم 70% حدودا مال این. اینا دو تا شیخ اصلیشن، بقیه کتاب مال بقیه است. حالا تازه هنوز یه 10-20-10-15% تا 20% بازن مشایخ قم میشن. خب بقیه مشایخ زیر 15% از ریان، از بغدادن، از کوفن، کسایی هن که ناشناختن. این یعنی چی؟ خود این حرف یعنی چی؟ یعنی من تو قم این کارها رو تو قم انجام دادم، اصل منابع هم قمیه، اصل مشایخ هم قمیه. باز دوباره اینجا یه مقاله ای آقای سید محمد کاظم طباطبایی، اون یکی سیدون الاستاذ، با آقای حمادی با هم دارن. این هم یه مقاله ایه که نشون دادن مشایخ کلینی عمدتاً مشایخ قمی هن، با آمار و با تعداد و آمار و ارقام و همه چی. اونم مقاله رو خواستیم بخونیم. این یعنی تو قم درس خوندن. ببینید دوستان، تو قم درس خوندن یعنی منابع کلینی خیلی منابع درجه یک و درجه اولیه. درست؟ این یک. دو، کجا نوشته؟ آقای امادی گفت کجا نوشته؟ نه در قم، در ری. ری خیلی فرق داره با قم، ری خیلی متفاوته با قم. مهمترین تفاوت شهر ری با قم در اون دوره چیه؟ قم، حتی باید بگیم نه اکثرن، بگیم به سمت بگیم جمهور، بگیم اجتماع فراگیر شیعه امامی است، کسی دیگه تو قم نیست. ولی ری اینطوری نیست. ری حنفی داره، ری معتزلی داره، ری سنی داره، سنی حالا با گرایش مختلف عرضم به حضور شما، بعد شیعه امامی داره، همه چی داره، یعنی یک کمی جامعهش چند صدایی تره. اونجا کتابو نوشته، مثل اینه که من امروز مثلا فرض کنید میخوام یک مسئله فقهی حقوقی رو بحث کنم، رفتم قم درسمو خوندم، قم مجتهد شدم، ولی میام یک پایان نامه تو تهران تو دانشگاه شهید بهشتی مینویسم. یعنی اینقدر هنر دارم که حرفی که می نویسم نرم تو یک محیط خاصی که همه چیز رو قبول دارن بنویسم. اومدم تو یک محیطی این حرف رو می نویسم و ازش دفاع می کنم که خیلی ها با هم موافق نیستن و می نویسم و از ایدم دفاع می کنم و اونام چی میشن؟ اونام قانع میشن، به کتاب من، به پایان نامه من امتیاز عالی میدن. یعنی و سه کتاب میره بغداد منتشر میکنه. عمده، حالا من بعدا انشالله جلسات بعدی میارم کاغذشو بهتون نشون میدم، عمده راویان کتاب کلینی بغدادیه. اصلا تو قوم غیر از دو سه نفر کسی دیگه ای نیست که عمدتا مشایخ صدوق هم. ولی بغداد مثلا تو یک دوره زمانی واحد توی قوم سه نفر، تو بغداد 13 نفر. تو قوم 1 نفر، تو بغداد 13 نفر. کتابو دارن نقل میکنن. معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف اینه که من قوم درس فقاهتمو خوندم، یعنی از یک، یعنی کجا یاد گرفتم؟ کاملا توی یک محیط خالص یاد گرفتم. بعد اومدم توی محیط آکادمیکی که نظرات رقیب داره، وجود داره، رساله کردم و ازش دفاع کردم. متا دانشگاه شهید بهشتی چاپ نمی‌کنم، میگم حیف کتاب دانشگاه شهید بهشتی چاپ بشه، میبرمش سوربن فرانسه اونجا چاپش میکنم. کلینی دقیقا هم کارو میکنه، یه چیزی شبیه همینه. یعنی کتابو اصلشو میبره بغداد منتشر میکنه. بغداد منتشر کردن این کتاب مفهومش چیه؟ مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که برای امامیان بغداد که کلن روشن و منهجن تفاوتهای جدی با مدرسه قم دارن، همین کتاب اعتبار داره. یکفینا فی فضلهی، فی فضل این کتاب، یعنی تو این قصه یکفینا فی فضلهی، این که آقا سید مرتضی رضوان الله علیه که کمتر کتاب حدیثی رو به خرج بر می‌داره. یعنی اصلا دیدگاه‌هاش سید رو حالا خیلی نمی‌خوام بگم، درباره قم میگین بعداً خودتون برید بخونید تو رساله‌هاش. یعنی اصلا جدیشون نمی‌گیره قم میگین رو. شیخ مفید اینطوری نیست، ولی سید مرتضی اصلا قمیا رو جدی نمی‌گیره. حرفای زدن تقبل الله. اینجوریه. ولی سید مرتضی در طریق نقل کتاب کافی قرار می‌گیره. یعنی خودش میشه راوی کتاب کافی. این خیلی حرفه ها، خیلی حرف. یعنی اگه سید رو بشناسید بدونید با روایات ما چطوری برخورد میکنه، خیلی براتون مهم میشه که سید میشه طریق نقل کتاب کافی. برای اینکه ببینید اینا ها. در فهرست شیخ طوسی ببینید، اخبرنا، یه تاریخ میده به کتاب کلینی. کی؟ شیخ طوسی. اخبرنا الاجل المرتضی رضی الله عنه عن ابی الحسن احمد ابن علی ابن سعید الکوفی عن محمد ابن یعقوب. این چیه؟ این طرق، ببینید این طرق شیخ طوسی است به کتب کلینی. ببین، اخبرنا به جمیع روایاتی از شیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان. یعنی کی؟ محمد ابن محمد ابن نعمان، یعنی شیخ مفید. شیخ مفید از کی نقل میکنه؟ از جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی، صاحب کامل الزیارات. اون از کی نقل میکنه؟ از خود کلینی، به جمیع کتبه، نه فقط کافی. این یه طریق. طریق دوم، حسین ابن عبیدالله، حسین ابن عبیدالله القضائری، قضائری پدر، میگه قراءتن علیه خیلی حرفه ها. ببین، قراء اخبرنا الحسین ابن عبیدالله قراءتن علیه اکثر الکتاب الکافی، یا اکثر الکتاب الکافی.
به روش قرائت اکثر کتاب کافی رو به من چی کرد؟ اخبار کرد، اجازه کرد. خودش ان جماعت منهم، یه تعداد زیادی این کتاب رو گرفته بود. یکیشون ابو غالب احمد ابن محمد ابن زراریه و ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولبی. اینم یه طریق. طریق بعدی سید. خیلی حرفه که سید خودش رو طریق میکنه در کتاب، در کتابای، در مجموعه مکتوبات شیخ کلینی. میگم این شما نگاه کنید و بگردید تو کل فهرست طوسی، بگردید ببینید چند جا خود طریق شده سید مرتضی، طریق شده به کتابای یه همچی طیفی. همین یه دونه بس. کلینی اینطوری. خب حالا دقت، ویژگی کلینی یا پروژه‌ای که کلینی توی کافی دنبالش بود و اینکه چطوری این پروژه رو اثبات کرد، خب خیلی مهمه تو این اقبال عمومیه به کلینی و به کتاب کافی. ببینید کلینی برقی، صفار و صدوق، چهار تا آدم جدی در میان قمیین که مجموع نگاری حدیثی کردن، جامع نگاری حدیثی کردن، درسته؟ از بین این چهار نفر موفق ترین پروژه، پروژه کلینی. چرا؟ صفار کتابش توسط خود قمیین استثناء میشه، یعنی بصائر و درجات صفار توسط ابن ولید استثناء میشه. با پدیده استثناء در حدیث حتما آشنا نیستید. بعد استثناء میکنه کتاب. یعنی چی؟ یعنی ببین یه کتاب اگه به من بدید بهتون میگم کتاب ها، من میخوام این کتاب میخوام انتقال بدم، خب این کتاب میخوام انتقال بدم، این کارو خیلی جناب ارزم به حضور شما، خصوصا مرحوم ابن ولید شیخ از مهمترین مشایخ صدوق، این کارو زیاد انجام میده. وقتی میخواد یه کتابی رو مثلا اجازه کنه، میگه ببین من نوادر الحکمه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو میخوام به آقای فاطمی اجازه کنم، من ابن ولیدم بلا نسبت، بعد میخوام اینو اجازه کنم. میگم ببین این کتاب تو اجازه میدم، غیر از روایاتی که از سهل ابن زیاده، غیر از روایاتی که از محمد ابن سنانه، غیر از روایاتی که از ارزم به حضور شما مثلا ابن اورمه قمی، غیر از این سه تا، بقیه هر چی روایت تو این کتاب هست من قبول دارم، استثناء میکنم. یعنی میگم این اینا رو میخوای بنویسی بنویسا، مشکلی هم نیست، ولی من اینا رو به تو اجازه نمیکنم، از روش بنویس. استثناء یعنی این. یعنی چی؟ یعنی معنی استثناء این نیست که یعنی اینا رو برمی‌دارن پاره میکنن میزن تو سطلا، این معنیش نیست. بعضیا اینجوری فکر کردن، بر همین میگن روایات امامیه در مدرسه قم پالایش شد، یعنی فکر کنن که مثلا ابن علی مثلا این بخش این کتاب قبول نداشت، اینجوری میگرفت پارش میکرد پرت کرد اون طرف. نه این کارو نمیکرد، این کارو میکرد، این تیکه رو منگنه میکرد. دیدین مثلا بعضی وقتا این کتاب حذفی داره و از این بچه ها هم میکنم منگه نمی کنم، پاره نمی کنم، نگهش میداره ولی منگه نمی کنم، میگه آقا من اینا رو اجازه نمیدم. حالا بعدا خودت برو از یکی دیگه اجازه بگیر، من نمی کنم. اجازه نمی کرده یعنی چی و استثناء می کرده؟ مفهومش چیه؟ عدم اجازه و استثناء مفهومش اینه که من محتوای اینا رو نمیتونم باش کنار بیام، مشکل دارم، یعنی حالا محتواش نگم، یعنی اطمینان به صدور این روایات از امام معصوم نداره. متا به این میگیم پایش نه پالایش. منظورمون از پایش چیه؟ همین. یعنی چی؟ یعنی حواسمون جمعه، چیزای درست حسابیشو در طریق نقلش قرار میگیریم، ولی حذف فیزیکی نمی کنیم. اصلا حذف فیزیکی حدیث توی قم یه کار غیر معموله، اصولا کسی حذف فیزیکی حدیث نمیکنه. و این یکی از اشتباهات بعضی از حتی اساتید خود ماست که فکر میکنن احادیث رو عرضم به حضور شما اینطوری پالایش کردن تو قم، گفتن پاره کردن پک کردن اون طرف. خب حالا حرفم چی بود؟ ابن ولید که یکی از آدمای جدیه که روایاتو اینطوری میکنه، استثناء میکنه، این آدم از کلینی هیچ استثناء نمیکنه، ولی از صفار همون کتاب اصلیش که پروژه اصلیشه استثناء میکنه، میگه همه آثارش نقل میکنم، اجازه میکنم، ولی بسائر رو نه. خود قمیین روش قلت و انگلت میزنه. احمد ابن محمد ابن خالد خودش توسط احمد ابن محمد ابن عیسی علامت سوال بزرگ روش گذاشته میشه. این یروی انز دعفا مراسیل نقل میکنه، خیلی قابل اعتماد نیست خروجیش، توسط خود قمیین علامت سوال روش گذاشته میشه. صدوق خودش میگه آها من تو کتابم، یعنی گرایش صدوق تو کتاب های حدیثی اعتقادیش به ویژه مثل توحید و مثل کمال الدین چیه؟ این رو در مواجهه دفاعی با رقیب نوشته، یعنی کتاب صدوق اینطوری نوشته شده. الان مثلا یک شو ببینید یکی از کتاب صدوق اینه، توحید. شما همین توحید رو نگاه کنید، مقدمش رو، بعد کمال الدین رو هم بعدن ببینید. یا کتاب کجا بود؟ این تو خود کافی پیدا کرد. کتاب توحید صدوق رو ببینید. خب ببین مقدمه صدوق، خیلی مقدمش هم کوتاهه. خب نگاه، میگه قال الشیخ ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن موسی ابن وابویه القمی الفقیه نزیل الری مصنف هذا الکتاب الذی ان الذی دعانی الی تألیف کتابی هذا، اونی که باعث شد من کتاب بنویسم چی بود؟ این که انی وجدت قوما من المخالفین لنا ینسبون اصابتنا الی القول بالتشبیه والجبر، یه عده‌ای از مخالفین ما رو، شیعیان رو چی میکردن؟ به تشبیه و جبر متهم میکردن، میگفتن اینا اهل تشبیه و جبرن، اینا قائل به تشبیه و جبرن. بعد چرا این حرف رو میزدن؟ لما وجدوا فی کتبهم من الاخبار، یه سری روایاتی در کتابای امامیه پیدا میکردن که التی جهلوا تفسیرها، نسبت تفسیرش ناگاه بودن، ولم یعرفوا معانیها، معانیشو بلد نبودن، و وضعوها فی غیر موضعها، تو کانتکست خودش، تو جای خودش جا نمیدادن، ولم یقابلوا به الفاظها الفاظ القرآن، نمیمدن با الفاظ قرآن فهمش بکنن. بعد به واسطه این فقبضه بذالک عند الجهال صورت مذهبنا، با این روایاتی که درست نفهمیدن میمدن ما رو خط خطی میکردن، اینجوری جلوه میدادن، ولبسوا علیهم طریقتنا، طریقه ما رو یه شکل دیگه نشون میدادن، و صد الناس عن دین الله و حملوهم علی جهود حجج الله. آخر این پروژه هم چی بود؟ این بود که اینا رو وادار میکردن به انکار حضرات اهل بیت. بعد میگه من به واسطه این کتاب چیکار میکنم؟ فتقربت الی الله تعالی ذکره به تصنیف هذا الکتاب فی التوحید و نفی التشبیه والجبر، یعنی من تو توحید دنبال چیم؟ دنبال اینم که یه اتهامی که به امامیه به خاطر روایاتش زده شده، این اتهامو چیکار کنم؟ دفعش کنم و نشون بدم نه، احادیث ما مشکل جبر و تشبیه نداره. خب این خیلی فرقشه با یه کسی مثل کلینی که توی مقابله و دفاع کتاب ننوشته، یعنی کتاب توی ری نوشته ولی نه تو در تقابل. اصلا کتاب کافی کتابی نیست که در پروژه دفاع نوشته شده باشه، کتابیه که اصل غرضش تبیین مواضع امامیه است. یعنی اگه بخوایم بگیم کلام دفاعی نیست، احادیث اعتقادیش هم تو مقام دفاع نیست، تو مقام چیه؟ تو مقام توضیح اندیشه و نظام اندیشه‌ای امامی است، نه برای مخالفین، نه برای اینکه
پروژه مخالفین رو رد کنم، نه اصلا میخوام برای بچه‌شیا بگم آقا اگه میخوای امام بشناسی اینه، نظام توحید امامی هم اینه، نظام نمیدونم فقه امامی هم اینه، اخلاق امامی هم اینه. برای کی؟ نه برای رد مخالفین، برای خودمون، برای همه من و شما. این کتاب اینجوری نوشته شده، ولی یه طوری نوشته شده، نکته اینه، ولی یه طوری نوشته شده که چی؟ که اگه بدی به سید مرتضی، سید مرتضی میگه بیا بده من تو منم خدمت شما باشم. اینطوری نوشته. این خیلی متفاوته. باز دوباره خیلی متفاوته با پروژه یک کسی مثل صفار. صفار وقتی کتاب بصائر الدرجات رو حتما دیدید، حالا یه بار سریع ببینید بصائر الدرجات، ببینید از کجا شروع میشه، یعنی عنوان ابوابش. اولا یه اشتباه تاریخی رو من تذکر بدم، بصائر الدرجات عنوان کتاب این نیستا، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست، یعنی اصلا فی فضائل آل محمد این اضافه وراق و مستنسخین و اینا. هیچ جا تو نقل این کتاب برای صفار ادامه نداره، اسم کتاب فقط هست بصائر الدرجات. خب پس بنابراین اصلا فکر نکنید این کتاب کتاب فضیلت نگاری، نه این کتاب کتاب فضیلت نگاری نیست. یک، بعضی بعضی جاها اینجوری می نویسن، میگن بصائر الدرجات فی علوم آل محمد علیه، این کتاب یک کتاب درباره مثلا علم اهل بیت هم نیست. درسته مثلا حجم اصلی کتاب در این بار است، ولی این نیست، بلکه اسم کتاب بصائر الدرجات. حالا بعدا خواستید تو نجاشی تو فهرست طوسی ببینید، نمیخوام وقت رو بگیرم. این کتاب رو الان نگاه کنید، از اول مقدمش دست ما نیست، مقدمه مؤلف و مصنف اگرم داشته ما نمیبینیم، یعنی مثل توحید صدوق نیست. اما کتاب نگاه کنید، اولین بابش از کجا شروع میشه؟ بابون فی العلم ان طلبه فریضتون علی الناس. از کجا شروع میشه؟ آقا العلم طلبش واجبه بر همه مردم. چرا واجبه؟ امام معصوم گفت، خدا رسول الله هم. یعنی بحث از اینجا شروع میشه. از چی؟ یعنی اینطوری بگم، آکسیومی که بر پایش دستگاه داره تنظیم میشه، آکسیوم چیه؟ اون زیر بنیاد چیه؟ اگه بگیم این یک آکسیومه، یک نظامه، این پایش چیه؟ اون چیه؟ اون فل علم ان طلبه فریضتون علی الناس. این ما هم قبول داریم اینو، ولی من میگم ایشون اینو گذاشته پایه فونداسیون. خب تو این نظامی که داره میسازه از چی شروع میکنه؟ از این که طلب علم فریضه است. از این شروع میکنه که عالم نقشش چیه، متعلم نقشش چیه. از اینجا شروع میکنه که اگه طلب علم واجبه، پس واجبه عالم هم برید بشناسید، بدونید عالم کیه، کی جاهله، کی سرکاری. اگه طلب علم واجبه، عالم هم باید بدونید جایگاهش کجاست، فضل العالم علی العابد. اگه طلب علم واجبه و اگه عالم بر همه فضیلت داره، اصلا باید بدونی که مردم سه گروه هن، عالم هن، متعلم هن، بقیه هم که ول معطل هن. یه موقعی میگفتن که یه بنده خدایی گفته بودن که عرضم به حضور شما، اومده بودن حالا یکی از عالمان رو دکتر آورده بودن معاینش کرده بود و اینا، بعد این بنده خدا گفته بود که آرهشون چطور حالش، گفته بودن قلب مثل ساعت کار میکنه مثلا فلان اینجوری اونجا همه، بعد این گفته ای بابا اسم ما رو اشتباه گذاشتن، ایکس اسم رو باید گذاشتن ول معطلی. حالا بعدا بفهمین کی بود. حالا اینم هم همینه، عرضم به حضور شما اینجام عالم متعلم ول معطلی. اینو باید بدونیم. ببین بحثا از اینجا شروع میکنه، بس از اینجا شروع میشه. حالا چرا طلب علم فریضه است؟ اینم تئوریزه میکنه؟ نه. شما بچه شیعه این دیگه، قبول دارین عالم امام معصومه، باید هم ازش یاد بگیریم. من از جا شروع میکنم. خب
خب یعنی دستگاهی که صفار تولید میکنه از جا شروع میشه. حالا این ما دارم منتقل میشم به مقدمه دومم، گرچه مقدمه اولم خیلی طولانی شد، اینقدر خدایش نمیخواستم بگم. حالا اینو مقایسه کنید با کافی. نگاه کنید کافی رو. کافی از کجا شروع میکنه؟ از کتاب العقل، بعد میره سراغ کتاب فضل الله. چرا؟ یعنی بیسش رو میذاره چی؟ میذاره عقل، از عقل شروع میکنه. و این خیلی مفهوم داره، خیلی معنا داره. از این شروع نمیکنه که اگه خواستی حرف بزنی فقط باید بری از امام معصوم بگیری. یعنی چند قدم میاد عقب‌تر، میگه عقل حکم میکنه که اگه قرار دین رو اخذ کنی باید از عالم اخذ کنی. این حرف کیه؟ حرف عقل. استدلال هم برش میاره. مقدمه کلینی رو بحث کردم، من یه جلساتی هستم میتونید بشنوید. مقدمه رو بخونید. مقدمه این ایده رو توضیح میده که عقل میگه که باید بری سراغ عالم. اصلا عقل، من چون عاقلم، چون دنبال استدلال عقلیم، چون قراره حجت عقل رو قبول کنم و حجت عقل حجتیه که خدا همه حرفاشو با همون به من میزنه، همون حجت عقل میگه آقا من یه جاهایی تعطیلم، برو سراغ عالم. همون عقل. خیلی فرقشه. نگاه کنی این تعبیر رو. اول ما ابدع بهی و افتته بهی کتابی هازا کتاب العقل. این فصل اول، چپتر اول، چپتر دوم، کتاب فضائل العلم و ارتفاع درجت اهلهی و علو قدره و نقص الجهل و خصاصت اهلهی و سقوط منزلته. من کتابم با اینا شروع میکنم. چرا؟ از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و له الثواب و علیه العقاب. اینو نه صدوق داره، نه صفار داره، نه ارزم به حضور شما برقی داره. چی؟ خیلی جمله رو یه بار دیگه ببینید. از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار. این هم بهتون بگم، من به عنوان یک کسی که کمکی وقت دارم میذارم روی این روایات و خصوصا روی کافی، عقل توی روایات حضرات اهل بیت و فهم کلینی از عقل در روایات حضرات اهل بیت احاله به یه عقل غیبیه، نمیدونم قدسیه، یه چیزی که الان دست من و شما نیست و نمیدونم رسیم بهش، نمیدونم باید تا آخر عمرمون بدویم و اینا نیست. البته عقل این تلقیه چه میدونم رایجه، چه میدونم در منطق و فلسفه هم نیست، ولی عقلم یه چیزی نیست که مثلا یه حقیقت نورانی بشه که من بهش دسترسی ندارم. نه، همین چیزیه که ما باهاش میفهمیم، همین چیزیه که باهاش خوب و بد و از هم تشخیص میدیم، همین چیزیه که ما باهاش استدلال میکنیم. ولی همین چیز فقط این نیست، یه کارهای دیگه هم میکنه. همین چیز حقیقتش اونی نیست که مثلا توی دیدگاه های مثلا فلسفی منطقی رایج میگن، یه تفاوتایی داره، ولی همین عقلیه که من باش استدلال میکنم، بر علیه هم دیگه جوابو مثلا رد و قبول میکنیم باش، این همونه. یعنی من اینو خیلی میخوام، من اصرار دارم به این که این عقل رو یه عقلی نشون بدیم و فکر کنم کلینی داره این کار رو میکنه. یعنی ایده من درباره کلینی اینه، همین عقلیه که شما بر اساسش میفهمین که مکلف شدین. بر اساس کدوم عقل میفهمین مکلفین؟ باید دستورات خدا رو گوش بدین. با کدوم عقلی رو میفهمین؟ با یه عقلی که نمیدونم ارزم به حضور شما خیلی قدسیه، خیلی ماوراییه، یعنی اینقدر ماوراییش میکنن که مثلا یه آدم خیال میکنه با این عقلی که من مثلا دو تا چهار تا رو اینا رو میفهمم، این عقل با اون عقل اصلا کلا یه چیزه به کلی دیگره. من اینو نمیفهمم.
یعنی عقله یه عقلیه که دستیابه، یه عقلی نیست که نشه به دستش آورد، اینجوری نشه به راحتی گرفتش و باهاش کار کرد، نه این نیست. همون عقلی، برای همینم ببینی از همین جاش هم، از همین یه جملهش هم میخوام اینو بگم و فعلا شواهد هم زیاده، ولی از همین جمله از کان العقل هو القطب الذي عليه المدار. قطب یعنی چی؟ یعنی این مرکز ثقلی که روش چی؟ روش آسیاب میچرخه. این مرکز ثقل آسیاب، این دوتا سنگ آسیاب، این مرکز ثقلش، این محور اصلش، یعنی قطب. قطبی که مدار همه چیز، محور همه چیزه و بهی یحتج، همین عقل به شما حجت میشه و له الثواب و علیه، همینم چیه؟ حجت شماست برای عقاب و ثواب. شما الان این که به نتیجه میرسید باید نماز بخونید و باید روزه بگیرید و باید مکلف باشید با یه عقل قدسی ماورایی، یه چیز عجیب غریبی که اصلا دسترسی بهش ممکن نیست، اینا رو میفهمین؟ نه، با همین عقلی که باش استدلال میکنیم، اما نه فقط همین، این عقل باید یه کارایی هم روش انجام بشه، ولی همین عقل، یه چیز عجیب غریبش نکنید ها، چون من میدونم بعضی جاها و بعضیا گرایش دارن چیه کارش بکنن که اصلا این عقل خیلی بشری نشه و یه چیز عجیب غریبی بشه و اینا، که نه، اون من اینو نمیفهمم، واضح من اینو نمیفهمم. خب بریم پیش. بعد نگاه کنین، حالا بحث از اینجا شروع میشه. قبل از توحید، قبل از کتاب الحجه، من دو تا باب معرفت شناختی میزنم. خب توی این دو تا باب، توی این دو تا فصل، کلینی به نظرم داره تئوری معرفت خودشو میگه. این تئوری معرفت کلینی در این کتاب عقل و جهل و کتاب فضل العلم، تئوری معرفت. من به شما میگم معرفت دینی موجه، دقت کنید عبارتو، معرفت دینی موجه از دیدگاه کلینی تو این دوتا کتاب توضیح داده میشه چگونه حاصل میشود. چی؟ معرفت دینی موجه چگونه حاصل میشود، کلینی توضیح میده. خب نگاه، کتاب العقل والجهل هم مقدمه به کتاب فضل العلم. کلی که حرف میزنه، باب میزنه، باب و فرض العلم و وجوب طلبهی و الحث علی، کلی که حرف میزنه باب میزنه طلب علم فریضه است، نه اینکه یه هوی از وسط، یه هوی از اول بگه چی؟ طلب العلم فریضه. مثل صفار نیست دیگه، واضحه. حالا این گرایش، این چه میدونم، این روح غالب کلینیست، روح غالبی که کلینی به همه ابواب کتاب‌های اعتقادیش هم حاکم کرد. یعنی شما کتاب توحید رو هم که می‌خواید بخونین، روح حاکم اینه. روح حاکم چیه؟ روح حاکم چیه؟ یعنی باید از عقل شروع بشه. می‌خواید توحید، می‌خواید درباره شناخت خدا حرف بزنین، اول درباره استدلال‌های عقلی بر وجود خدا حرف زده میشه. اول من عقل تو رو قانع می‌کنم، اقناع میکنم، برای عقل تو موجه میکنم که خدایی وجود دارد. اول این کارو میکنم، بعد میگم خروجی اثبات عقلی خدا اینه، ولی حواستو جمع کن، بیشتر از این نیست. بعد که اینا رو گفتم، بعد میگم همه این کارهایی که با عقل انجام دادی، این قسمت از معرفت خدا رو پر میکنه، یه قسمت اعظمش میمونه، اینا باید یه جای دیگه پر بشه، با یه روش دیگه، منهج دیگه، کار عقل نیست. ولی اول میام از چی شروع میکنم؟ اول میام از مثلا، برای همین شما نگاه کنید کتاب توحید، حالا دست کم نمیدونم ساعتم چنده، دست کم همین یه نگاهی به ابواب کتاب توحید بندازیم که دیگه همشو فقط مقدمه نگفته باشم. نگاه، کتاب توحید اگه قرار شروع بشه، ببین از چی شروع میشه؟ از باب حدوث العالم و اثبات المحدث له.
اگه قرار شروع بشه من از جا شروع میکنم. مثلا من نمیام کتاب توحید، فصل توحیدم رو از مثلا این شروع بکنم که اگه خواستی خدا رو بشناسی باید بریش امام رو بشناسی. از جا شروع نمی کنم. میشه من این از جا شروع کنم بگم کسی خدا رو نمیشناسد، من اراد الله بدع بکن، از جا شروع کنم. کلینی از جا شروع نمی کنم. شاید شما ها دوست داشته باشه از جا شروع کنید، ولی کلینی طرحش این نیست. کلینی از جا شروع نمی کنم. از من اراد الله بدع بکن شروع نمی کنم. از کجا شروع میکنه؟ اثبات حدوث عالم، حدوث عالم و اثبات محدث. کلینی از جا شروع کنم. حالا یه وقت شما دوست ندارید، نمیپسندید پروژه رو، یه حرف دیگه است. ولی اگه میخواییم ببینید کلینی تو کافی چی میگه، کلینی تو کافی اینجوری شروع کنه، اینطوری بحث بکنه. یعنی همین حاکم کردن این که العقل هو القطب الذی علیه المدار، یعنی حتی تو مباحث توحید محور و اون زیربنا رو میذارم روی بحث عقلی، میسازم میان بالا، اونجا با استدلال حرف بزنم. تو کتاب توحید فقط نیستا، تو کتاب الحجه هم همینه. کتاب الحجه هم همینطوری شروع میشه. ببینید کتاب الحجه چجوری شروع میشه؟ باب الاسترار الی الحجه. باب الاسترار الی الحجه یعنی چی؟ نیازمند به حجتیم. استدلال هایی که من دارم برای اینکه ما نیازمند به حجتیم. تو کل این باب 4-5 تا استدلال میاره که ما بدون حجت کارمون راه نمیفته. باب الاسترار الی الحجه یعنی استدلال های عقلی حضرات اهل بیت بر نیازمندی انسان ها در معرفت دینی به حجت. یعنی باز دوباره ممکنه مثلا یک کسی بخواد مثلا بحث معرفت حجه رو از چی شروع کنه، مثلا فرض کنید ببره از عوالم پیشین شروع کنه، مثلا بگه اولین جایی که من امام معصوم رو شناختم کجاست؟ تو عالم ازله و ارواح. ممکنه دیگه، اینم یه نوع تبویبه. نه مثلا بگه آقا ما پیش از خلقت امام معصوم رو میشناختیم، یا مثلا بیاد اینجا شروع کنه از بحث خلقت حضرات اهل بیت شروع کنه، و اصلا حضرات اهل بیت خلقت به نوعی خاص دارن، خلقت نوری، از جا شروع کنه بحث. اینم یه طرحه، ولی کلینی از جا شروع نمیکنه. کلینی از جا شروع میکنه که میگه بیا بسرم، تو به این دلایل نیاز به حجت داری. حالا بعد حرف میزنم این حجت کیه، بعدم تقسیم میکنم برای شما. حجت ممکنه رسول باشه، ممکنه نبی باشه، ممکنه محدث باشه، ممکنه امام باشه. همه اینا رو من تفکیک میکنم، یکی یکی میسازم میرم جلو اینجوری. و همین کلینی، من اینطوری فکر میکنم درباره کافی که شما اگر نگاه بکنید، خصوصا حالا درباره ترتیب روایات کمتر این ادعا رو دارم، ولی درباره ترتیب کتب و ترتیب ابواب هر کتاب معتقدم کاملا هوشمندانه داره اینا رو، یعنی اینا رو داره روحم سوار میکنه میره بالا. درست شد؟ اگه اول کتاب العقل و الجهل، بعد کتاب فضل العلم، یعنی میخواد بنیاد فضل العلم رو توی عقل و جهل، یعنی رو اون سوارش بکنه. اگه اول کتاب عقل، بعد کتاب فضل العلم و بعد توحید، یعنی میخواد توحید رو روی این دوتا پایه سوار کنه. اگه کتاب توحید رو شروع میکنه با باب حدوث العالم و اثبات المحدث، بعد باب میزنه اطلاق القول به انه شیء، یعنی یه ترتب منطقی دارم ایجاد میکنم بین اینا. همطوری الکی تبویب نمیشه. یه توضیح کوتاه بدم. من تو اون متنی که حالا برای معرفی دوره خوانش روشمند کافی دوستان زحمت کشیدن و حالا توی اطلاعیه ها گذاشتن، من خوندین، اونجا هم همین متن رو آوردم که کلینی ادعا اینه که صرفاً یک محدث نیست. ادعا اینه که صرفاً یک محدث نیست، بلکه حالا من اینطوری ادعا میکنم، ادعا رو اینجوری صورت بندی میکنم، کلینی یک اندیشورزه، یک یه کسیه که کار اندیشه‌ای میکنه، کاملا یه آدمیه که کار اندیشه‌ای میکنه، تو حوزه تفکر کار میکنه. فقط هم فقیه نیست که بگه اینجوری رفتار کن، نمازتو اینطوری بخون، فقیه مصطلح امروزی، نه، فقط هم این نیست، کاملا اندیشه ورزی میکنه. خب اندیشه ورزی میکنه به صورت جدی. خب چرا میگم کلینی یک اندیشه ورز جدیه در امامی است؟ غیر از این که نقل احادیث اعتقادی میکنه، خیلی های دیگه نقل احادیث اعتقادی میکنن، ولی من نمیگم بهشون اندیشه ورز. من کمن آدمایی که از تو نخستین حتی محدثان صرف ما، اینایی که فقط حدیث نقل میکنن، یه عالمشون حدیث اعتقادی نقل میکنن. مگر که حدیث اعتقادی نقل میکنه میشه بهش گفت اندیشه ورز؟ من ملاکم دستکم این نیست. ببین اینطور بگم، یک اندیشور یک ایده داره، یک ایده داره، ایده خاص خودشه، ایده مال خودشه، فکر کرده این ایده رو داره تو میگه، و این ایده ای که با فکر میگه میتونه توجیه کنه، توجیه معقول کنه، میتونه این ایده رو در دنیای معرفت مقبول نزد اندیشمندان جا بندازه. جا انداختن، موجه کردن، اینا همه فعل معرفت شناختی ها، نه اینکه مثلا خوب سخنرانی میکنم مثلا مخاطبینم رو تهییج میکنم حرف من رو قبول کنه، نه، اصلا کلینی این آدم مثلا توهین نشه، ولی اهل وعظ و خطابه نیست، یه آکادمیسیانه. خب یه آکادمیسیانه که تو حوزه اندیشه ورزی کار میکنه و توی آکادمی های علمی میتونه حرفش رو جا بندازه. وقتی میگم تو قم خونده، تو ری نوشته و دفاع کرده، تو بغداد، یعنی تو دو تا آکادمی علمی که اصلا مال اون آکادمی های علمی یکیش حداقل نیست، نه روشن نه منهجن، اونجا داره این کارو میکنه و نظریه خودشو مقبول میندازه. خب این به نظرم همین دوتا برای یک اندیشه ورز کفایت میکنه. ولی کلینی یه چیز دیگه هم داره. کلینی میشه این ادعا رو کرد، البته با کمی احتیاط، که نظامواره اندیشه ای داره. یعنی یه ایده نداره یه گوشه ای بعد هم دو تموم شد رفت، نه، یه نظامواره به شما میده، یه مجموعه میده. یعنی چی؟ یعنی سیستم به شما میده، یعنی حواسش جمع، اینجا چی میگه، اونجا چی برداشت باید بکنه، لازمه منطقی این دوتا حرف میشه اون، نباید این دوتا حرف با لازمه منطقیش ناسازگار باشه. اینطوری دست کم من اینو اینجوری معنی میکنم، دست کم اینو اینطوری معنی میکنم که کلینی کسی است که در اندیشه ورزی کاملا سعی میکنه سازگار حرف بزنه. یه حرفی میزنه، میرزدش توی نظامی و سازگارش میکنه. یعنی اینجوری نیست که این حرفش از اون سر بزنه بیرون، اون حرفش از این سر خط بزنه بیرون، این حرفش اون حرفش رو باطل بکنه، این روایتش اون روایت رو بزنه زمین، نه، همه رو یه طوری و من این کار رو بهتون پیشنهاد میدم بکنید، پیشنهاد میدم انجام بدید که بفهمید کلینی چی کار داره میکنه و این کار کلینی رو کوچک و کم نشماری. من یه موقعی سال مثلا 2-3 سال پیش، حتی این پایان نامه 92 چی شد تصویب شد، ولی تا اومد دفاع بشه خونه دلها خوردیم ما. بعد آرزم به حضور شما، مال یکی از دانشجوهامون بود، اندیشه نامه کلامی ابو بصیر. خب واقعا قشنگ یادمه، این بنده خدا رو من نذاشتم بره مسند ابو بصیر ببینه، گفتم برو خودت دونه دونه روایت ها رو، الان آقای روحانی هم همین کارو هم بلار سرش آوردم یه سر هم قصه، گفتم برو دونه دونه روایت های مثلا ارواح رو و تعدد ارواح برو بخون، من دونه دونهش رو بخون از اول، بخون هر جا همچین روایت، بعد بشین خودت یه دسته بندی بده. اون بنده خدا رو همین کارو گفتم، دونه دونه روایت های ابو بصیر رو پیدا کن، بعد دسته بندی کن. بعد تبلیغ کن. بعد بارها میشد این بنده خدا میومد میگفت این روایت رو کجا بذارم؟ این روایت زیادی میومد جاش معلوم نبود، من نبود اینجا بذارم، اونجا بذارم، این ور بذارم، اگه اینجا بذارم اون حرفم رد میکنه، اگه این ور بذارم اون یکی رو خراب میکنه، اینو چیکارش کنم؟ یعنی عمده سوال این دانشجوی عزیز این بود اینو چیکارش کنم، اینو کجا بذارم. یعنی این چیز کمی نیست، 16,000 حدیث رو بیایم قشنگ توی نظام با هم دیگه منتظم بکنیم. و ادعای بنده اینه که یک نظامواره اندیشه‌ای، دستکم تو کتاب دستکم تو اون کتابی که اصوله، دو جلد اصول، بخوام یک نظامواره اندیشه‌ای منتظم بدیم. میگم پیشنهاد میکنم این کارو شما بکنید، پیشنهاد میکنم مثلا روایات توحید رو بخونید و خودتون از قالب فکری کلینی بکشید بیرون، خودتون تطبیقش بدید. پیشنهاد شما چیه؟ من خودم دو تا پیشنهاد الان دادم ها، حواستون بود، گفتم ممکنه من اونی که میذارم بنیاد و بر اساسش میسازم از این باشه که معرفت الامام رو میذارم بنیاد برای معرفت الله، بنا عرف الله. میگم خب امام بشناس تا خدا رو بشناس. بعد میگم خب پس بنابراین اصلا کتاب توحید نباید مقدم بشه، باید کتاب الحجه مقدم بشه، درسته؟ ولی کلینی طرحش این نیست، میگه باید اول توحید بعد کتاب الحجه، نه اول حجه بعد توحید، طرحش این نیست دیگه، اینجوری نمیخواد تنظیم کنه. و میخوام بگم یکی از مهمترین کارهای اندیشمندان اینه که تنظیم میکنه. تنظیم یعنی سیستماتیزه کردن اندیشه و ایده، تنظیم میکنه. و این چند تا کار، کاریه که متکلمان هم انجام میدن. یعنی متکلمان کارهای اصلی که من از یک متکلم انتظار دارم اینه که استنباط بکنه، بره سراغ متون دینی استنباط بکنه، آموزه‌های اعتقادی رو از دل متون دینی استخراج کنه، بعد از اون آموزه‌هایی که استخراج کرده دفاع بکنه، موجهش بکنه توی آکادمی‌های علمی، بعد چیکار بکنه؟ بعد تنظیم کنه. یعنی اصلا در قالب تنظیم گاهی وقتا میتونیم چیکار بکنیم؟ موجه هم بکنیم. دو سه تا کار دیگه هم متکلم دو تا کار دیگه هم انجام میده. میتونیم بگیم حالا کلینی اون کارا رو نکرد. ولی این سه تا کار اصلی که یک متکلم ازش انتظار میره، استنباط، تنظیم، دفاع. دفاع یعنی چی؟ یعنی اثبات معقول روشمند. نه دفاع یعنی نه این چجوری من دفاع میکنیم این نه. چون اینجوری خیلی وقتا میاد تو ذهن. دفاع نه یعنی این که در مقابل مثلا غیر داریم دفاع میکنیم، حجمه شده دفاع میکنیم. نه، اصلا حجمه ای هم نشده. یه ایده ای داریم. الان تو پایان نامه هایی که شما مینویسید، مثلا آقای چه میدونم مرادی داره پایان نامه مینویسه، کس بهش حمله نکرده که داره دفاع میکنه که مثلا، درسته؟ یه ایده ای داره، داره ایدهشو اثبات میکنه. دفاع اینجا معنیش اینه دیگه. وقتی میگن آقا از پایان نامش دفاع کرد، من کسی میخواد مثلا بکشتش، حمله کرد، کسی حمله نکرد. فقط یه عده میشینن داوری میکنن که آقا شما تو اثباتت روشمند عمل کرد، موفق بودی یا نه، یه حرفی گفتی وزیرش مثلا موندی و نتونستی اثبات کنی، یه حرفی زدی، حالا ایده هم خوشگل بود ولی یه ایده خوشگلیه که نمیتونی از پسش بر بیا. کلینی این کارو نکرد. این به شدت بحث به نظرم مهمیه. حیفم میاد این همه حرف زدم دست کم روایت رو شروع نکنم. دو سه دقیقه دیگه به من اجازه بدید یه روایت شروع بکنیم بعد بحث رو تمام میکنم. کتاب التوحید، کتاب التوحید با کدوم باب شروع میشه؟ الان منطقش رو یکمی متوجه شدید. با چی شروع میشه؟ یعنی این ترتبش، تقدیم و تأخرش غالبا با یک اطمینان زیاد، تقدیم و تأخیر و ترتب ابواب در یک کتاب توی کافی معنا داره. تقدیم و تأخیر کتاب ها و فصول هم معنا داره. باز دوباره حالا اگه کتاب توحید میاد، بعدش کتاب الحجه میاد، بعدش میاد کتاب الایمان و الکفر، اینم معنا داره. اینکه کتاب الایمان کتاب و ایمان کف با تینت و با احادیث زر شروع میشه، کیف عجابو و هم زر، با فطرت شروع میشه. اینم یعنی اگه شما فطرت و عوالم پیشین و توحید رو بکشید، مثلا این بازی ها هست که همین چوبا رو می‌ذاریم رو هم، اگه این زیریه رو اون پایین پایینی که نقطه ثقل بکشی همه ریخته، اگه اینا رو بکشی زیر پای بحث خالی میشه. کلینی اینطوری داره حرف میزنیم، دست کم ادعا اینه. و حالا من میخوام تو کتاب توحید اینو به شما نشون بدم. خب حتی من دارم میگم ایناش معنا داره. اینکه کتاب الایمان و الکفر بعد از عرضم به حضور شما بحث چه میدونم کتاب الحجه میاد، بعد از توحید میاد، بعد از فضل علم و اینا میاد، این معنا داره. و اینکه تو کتاب الایمان و الکفر مثلا انتظار چیه؟ انتظار اینه که تو کتاب الایمان و الکفر فقط در باب ایمان و کفر و اینا حرف بزنیم، ولی کلینی وقتی در باب ایمان و اینا حرف میزنه و درجات ایمان، یهویی میزنه به بحث مکارم، یهویی میزنه به بحث تفویض، با بحث حسن زن، بحث اقتصاد در عبادت، بعد یهویی میزنه بحث حلم، کظم غیظ. اینا معنا داره. اینکه چرا من باید بحثای اخلاقی رو بیارم تو کتاب الایمان و الکفر، اینم معنا داره. این همش معنا داره و میشه ازش یه چیزایی فهمید و یه چیزایی ازش اثبات کرد. خب اولین باب اینطوریه، باب حدوث العالم و اثبات المحدث. حالا باز دوباره نگاه کنیم، من این روایتم به نظرم باز خودش ترتیب و تأخیر داره. یه جاهایی نمیتونم تو کلینی اینو نشون بدم، ولی یه جاهایی میتونم نشونش بدم. اینجا از اون جاهاییه که تو خود احادیث باب هم به نظرم تقدیم تأخیر معنا داره. روایت از کیه؟ اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب، خودشو اول میاره. محمد ابن یعقوب روایت از کی میگه؟ از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم از حسن ابن ابراهیم، حسن ابن ابراهیم از یونس ابن عبدالرحمن که میدونید تو جریان هشام ابن حکمه، و یونس ابن عبدالرحمن از علی ابن منصور، از اطرافیان هشام ابن حکم، نسل اول شاگردای هشام ابن حکم. و علی ابن منصور از کی؟ میگه هشام. میگه هشام برا من این روایت رو نقل کرد، این گزارش رو نقل کرد که کان به مصر زندیق تبلغه عن ابی عبدالله علیه السلام اشیاء. یه زندیقی، حالا یه خدا ناباور، حالا اینطوری بگم، گیتیست، اومد یه چیزایی از امام بهش رسیده. حالا خیلی زندیق رو معنای دقیق نکردم چون فرضیه های مختلفی هست، ولی یه زندیقی میگه که از مصر، در مصر بود و تبلغ و عن ابی عبدالله علیه السلام اشیاء، یه حرفایی، صحبت هایی از امام صادق علیه السلام به گوش اون رسیده بود که امام صادق یه حرفایی میدارن، یه نکاتی دارن علیه السلام. این حرفا ظاهرا خیلی براش جذابه، اینقدر براش جذابه که از مصر میکوه میاد مدینه، فخرج الی المدینه لیناظره. این حرفا رو قبول نداره، خیلی چالش داره توش، میاد با امام مدینه چالش کنه سر این حرف. فلم یصادف خوبه ها، امام رو اونجا پیدا نکرد توی مدینه، بهش گفتن که قیل له انه خارجون به مکه، این از مدینه رفته به سمت مکه. فخرج الی مکه، خود اینم کوبید اومد مکه. ببین اینا، اینم توضیح بدم، اینا الان من هم تو میگم، از مصر اومد مدینه، از مدینه اومد مکه، خودش ببین تو چه فاصله زمانیه، چه آدم پاکاریه. خلاصه فخرج الی مکه و نحن مع ابی عبدالله علیه السلام، همه امام با امام صادق. فصادفنا، یهویی با ما مواجه شد. و نحن مع ابی عبدالله علیه السلام فی الطواف، من با امام، ما فقط هم هشام نیست، با امام مشغول طواف بودیم. یه پرانتز باز، عجب کیفی میکردن ها، پرانتز بسته. و کان اسمه عبدالملک، اسمش چی بود؟ اسمش هم عبدالملک بود. و کنیته او ابو عبدالله، بیا تو این فضا،
یعنی تو کنار امام دارن طواف میکنن، بعد تازه بحث اندیشه ای هم در بگیره، از همین بحثایی که ما خیلی وقتا کنار هم میکنیم، اصلا جدی آدم بال در میاره، اصلا غذا نده، خوراک نده، هیچی نداشته باشه، همینو حاضریم. خلاصه میگفتن قبلا حاضری، یه دست نداشتی مثلا اینو داشتی، آره من حاضرم الان، یعنی یه سری چیزایی نداشتم مثلا، یه همچی تجربه ای میکردم. خلاصه این اومد، اسمش عبدالملک، کنیش ابو عبدالله، چیکار کرد تو اولین مواجهه؟ فزره و کتفه و کتف ابی عبدالله، یه تنه زد به امام علیه السلام، یعنی خیلی جسورانه اومد. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما اسمک؟ فقال اسمی عبدالملک، اسمم عبدالملک. کنیت چیه؟ فما کنیتک؟ قال کنیتی ابو عبدالله، کنیم هم ابو عبدالله. فقال له ابو عبدالله علیه السلام فمن هذا الملک الذی انت عبده؟ اسمت عبدالملک، اون ملک که تو عبدشی بعد اسمت شده عبدالملک، این کیه؟ انت عبده، امن ملوک الارض، امن ملوک سما، از پادشاه های زمینه یا آسمونه، کیه؟ و اخبرنی ان ابنک، از پسر، چون گفتی کنیتم ابو عبدالله، پسرت که عبدالله، عبد کدوم الله؟ عبد اله سما ام عبد اله الارض؟ چیه؟ نه، این چه وضع بحث کردن نکته داره؟ این چه وضع بحث کردن کتف میزنه، تنه میزنه؟ این چه وضع بحث کردن اومده بحث کنه دیگه؟ چرا تنه میزنی؟ مثل آدم بیا حرف بزن، چرا تنه میزنی؟ مثلا امام هیچ وقت با ابن ابوالاوجا، حالا بعدن میخونین، با ابن ابوالاوجا اینطوری حرف نمیزنه، چون ابن ابوالاوجا قشنگ میاد میشینه به لوازم بحث علمی هم ملتزم، ولی تنه میزنی؟ چه دلیل داره؟ یعنی تنه، مثلا حالا من یاد یه چیزایی میفتم، تو یه دوره ای مناظره میکردن، از همون اول میگو میگم آخه این که طرزش نیست که، آخه یعنی چی؟ از اول هنوز شروع نشده که مشت رو ول نمی کنن که، خب بذار مواضع روشن بشه بعد یه مشت بزن، خب میزنی، خب پس بخور. یعنی فکر نکن که حالا مثلا اگه زدی من خالی میکنم، متاش منم، البته من یه بحثو از یه جای درستی دارم شروع میکنم، یعنی هم میزنم هم بحثو از یه جای درستی شروع میکنم، تو یعنی این که بحثو متمرکز میکنم رو همونی که تو از من شنیدی و به خاطرش کوبیدی، از درسته یه چیزی زدم، یعنی زدم ولی بحثم متمرکز میکنم، تو الله بختکی نه، یعنی سوال میکنم، تو رو به چالش دعوت میکنم که اون ملک، اون اله، تو که اله قبول نداری، تو که ملک قبول نداری، خب تو که سکولاری، اسمای سکولار هم بذار، من نمیفهمم یعنی چی یه آدمی که سکولاره اسم خودش و بچهش رو میذاره حسین و علی و اینا، خب اسمشو بذار مثلا کامبیز و نمیدونم فلا، تو که سکولاری اینطوری حرف بزن دیگه. خب من اینو اینجوری میفهمم، آدم سکولار نماد دینی تو زندگیش چی کار میکنه؟ پس انگار تو، انگار خودت با خودت راست نیستی. تو زندیقی، زندیق یعنی چه؟ اسم کنیش ابو عبدالله باشه، منش چیه؟ من اینو اینطوری میفهم. بعد امام سوالا رو پرسیدن، اولین چالش رو امام شروع کردن، تو که سکولاری، تو که زندیقی، چرا نمادای الهیاتی داری؟ چرا باید این نمادا رو داشته باشه؟ پس انگار تو بیشتر از من ناسازگاری. این اول. بعد امام گفتن خب حالا ولش کن، قل ما شئت تخصم، هرچی دوست داری بگو و شروع کن به گفتگو. قال هشام بن الحکم فقلت، این دیگه تمومش کنیم، قال هشام بن الحکم فقلت للزندیق اما ترد علیه؟ قال فقبه قولی. فقال ابو عبدالله، حالا اینو بعد توضیح میدم، اما ترد علیه؟ قال فقبه قولی، حرف منو خیلی نپذیرفت، حالا بعد بذارین بعد توضیح میدم، یه توضیح داره. فقال ابو عبدالله، اینشو میخوام یه نکته بگم و تمام کنم. فقال ابو عبدالله، امام چالش اولو مطرح کردن، بعد بهش فرصت دادن، بهش گفتن بروش یه کناری، حالا خیلی اذا فرقت من الطواف فاعتنا،
فعلا برو یه کمی استراحت کن. یعنی حالا زدی زدم، حالا برو یه کمی نفست حال بیاد، یه کمی با خودت خلوت کن، ما هم کارمون رو انجام بدیم بعد بیام. این خیلی همین به نظرم یه تکنیکه، خیلی این کار رو انجام میدن. یعنی حضرات اهل بیت خیلی وقتی میخوان بحث کنن یه چالش میکنن، فرصت میدن، یه چالش میکنن، یه فرصت میدن، میذارن این با خودش باشه که بعد خودش بیاد. البته از اولم مجبورش نکردن ها، یه چیزایی شنیده، ولی کلن این خیلی جالبه. من اینو خیلی نکته ازش میفهمم. تربیت و تعلیم توحیدی حضرات اهل بیت اینطوری نیست که بگن بیا کلاس تا یادت بدیم. تو یک برخورد کوچه بازاری، تو یک ارتباط روزانه عادی عامی یه چالش میکنن، یه حرف میزنن، بعد بهت فرصت میدن، و فعلا یه کمی با خودت تنها باش، یه کمی آب کم جو، تشنگی آور به دست. یعنی تکنیکی نید. از اول میگن معارف بلند توحیدی بیا تا بهت بدم. نه، یه سوال برات درست میکنم، یه چالش برات درست میکنم، یه کمی ذهنت زخمی بشه، بعد بهت یه فرصت میدم، بعد که فرصت دادم وقت هست حرف میزنیم با هم دیگه. اینجور نیست که یه هویی از اول مثلا دریای معارف رو بریزن وسط، اینجوری بحث نمی کنن. فرصت میدن. حالا فرصت رو ما میدیم، یه فرصت بدین ببینیم که در آینده چه بحثی مطرح میشه. سعی میکنم عرضم به حضور شما با یه سرعت معقولی که مثلا تو 12 جلسه یه چیزی از نظام توحیدی که کلینی میخواد بگه دستتون بیاد، سعی میکنم با این سرعت بخونم و حالا خیلی نخوام روی واژگان و تک تک واژه ها بخوام دقت استنباط فقاهتی به خرج بدم. میشون اینو بدین دست من، یه وقت میبینیم مثلا 3 ماه من فقط همین یه دونه حدیث رو میخونم. این کار نمیخوام براتون بکنم، میخوام یه کمی بگذاریم، ولی یه جاهایی دقت میکنیم، روی بنیادها حرف میزنیم. انشاءالله دوستان این روایت رو با روایت دوم سوم دست کم، این سه تا روایت رو برای جلسه آینده خودشون پیشخوانی بکنن. خود این دو سه تا روایت خیلی حرف داره، ولی پیشخوانی بکنن این دو سه تا روایت رو، بعد عرضم به حضور شما بحث رو ادامه میدیم. یه نکته دیگه هم بگم، نکته ای هم که میگم، من الزامی ندارم که عرضم به حضور شما، گاهی وقتا میرم پس و پیش رو میخونم، یکم میرم این طرف، یکم میام این طرف، ولی سعی میکنم ترتیب کلینی رو بهش وفادار باشم. اما این خودم رو نمیبندم به ترتیب کلینی، ممکنه یکم بیام این سمتش رو بخونم، یکم برگردم عقب، ولی سعی میکنم ترتیب رو هم بهش وفادار باشم. خیلی خرسند شدم از اینکه در خدمت دوستان بودم. در پناه خدا باشید و در پناه حضرات اهل بیت مؤید و مسدد باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.